Proszę.
یکی از اون روایت اینه که امام علیه السلام فرمود انا ما علینا ان نرضی علیکم الفسوق و علیکم ان تفرقوا. آیا این فرق این که عوانم فرزن یا اون عوا دستی یا دیگران زدن اون زمان غیر از این فروعاتیه که الان مشاهدین زمان ما دارن؟ یعنی همون اشتهادی که الان زمان حال داریم همون هم جلو امام اتفاق می افتاده و امام هم رجی نشده رضا امضا داره این سیره و داریم یا در باب اون اخبار عرض اخبار در کتاب یا چیزای دیگه که همون شبیه به هم
به هم
ما عرضمون اینه که اون بیانات امام که میگه افتا و امثال افتا با امروز فرق میکنه. امروز بر اساس ادله زنیه و قواعد زنیه است. اون روز از امام مطلقات رو میشنید، بر اساس اون رأی میداد و میدید ایشون هم شامل این مطلق میشه، شامل این عام میشه. مثلا مسئله سوال میکرد بعد ایشون از امام اون مطلب گرفت. لذا نمیشه خدمت را از بگی سیره متشرع این بود و علاقه یکی اصلا ظهور این روایات رو حیه، ظهور اولیش تو تعیین حیه.
دارم این که اگر اون علیکان سفر و اون بعضی چیزا رو قطعاً از امام نشیده بوده، اصول قضیاتی که دست مشتقین زمان ما رسته اونم توابطی هم داشته، حالا فهمش در توسعه و وضعی باشه. بعد آیا
آیا اون تفرعو ظنون اجتهادی رو میگه؟
امام مشخص نمی کنه دیگه استاد.
خب مشخص نمی کنه، حد درقب قطر متیقن اینه که
شما بفهمه در حیات. خب حیات رسد آیا شخصی که سوال ما اینه که آیا شخصی که از عوابطیر یه مسئله رو سوال میکنه، عوابطیر هم جوابش رو میده. بعد از فوق عوابطیر آیا مردم میرفتن از اصحاب بعدی امام همون مسئله رو سوال میکردن یا طبق فتوای عوابطیر عمل میکردن؟
اثبات این که مردم میرفتن طبق فتوای عوابطیر عمل میکردن اثبات سخت
برن دوباره سوال
بکنن
اون
حکم، چون حکم
امام
میدونستن. بعیده
که بعد از اون دوباره
برن
مثلا از اصحاب بعدی همون مسئله رو سوال بکنن.
خب اگر همون مسئله رو از اصحاب بعدی سوال نکردن به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه فهمیدن یکی از ضروریات فقهی است، شک نکردن. ولی اگه شک میکردن چی؟ احتمال خلاف میدادن چی؟ بحث ما به اعتقال خلافه، شک میکردن چی؟ اونجایی که احتمال خلاف نمیدادن بله اون دیگه از ضروریات عملیه میدونستن، ولی وقتی از ضروریات عملیه نباشه چی؟ اون ضرورات فقهی بود. من اتفاقا شواهد زیادی دارم تو این زمینه که به طور استسقاط یا جاهلیه شو دیدم ایشو خوبیه قربه ایده که تقسیم کرد بحث ها رو رازه جای دیگه میان حرف نمیزنن. شواهدی های داریم که مثلا از یک راوی سوال کردن همین رو امام رضا علیه السلام رو نفی کرد، مثلا همون فتوای امام رضا نفی کرد، چند تا داریم اینجوری امام جواد نفیش کرد، فهمون نه اینجوریه، گفتن فلانی گفت
همین نه شما میفرمایید که آقا خدمت اسلامی همین دلیل برای اینه که همه فتاوای اونها امضا نشد و تفته اجلس بین الناس خود این اجلس بین الناس زمون در چی داره فتوا اشتباه داده بودن باشه با توجه به امام فرمود اجلس بین الناس او رو تصدیق کرد دیگه به ساقتشو فتواشو تصدیق کرد به نظر این میشه حجت بعد میشه تعارض و حجته تعارض و حجته اینجا تازه تعارض و حجته این شد باید بشه نه دیگه اونم راوی نقل کرده از امام رضا اونم که ما که پیش امام رضا نبودیم پیش ما میشه تعارض و حجته
همون موقع امام علیه السلام فرمودن یه دو خبر به شما رسید که مخالف همه هر کدام
خواستی
اختیار
با
این هم
مثل
همون میشه
نگاه من به این گونه روایات اینه که اساساً در باب افتای اونها افتای اونها مثل افتای ما نبود این اولا ثانیاً که لسان روایت برای حیه ببینید تقلید اون زمان هم مثل تقلید ما نیست کاملاً اینا من قبلا فرقش گذاشتم خدای خوبی هم قائله به بزرگان هم خودشون قائلن تنها ما نیستیم سه تا مسئله رو کنار هم بگذار نمیشه ما بگیم سیره احضا شده نه خواهش نه خوبه اینقدر فکر کردید فکرتون رسید که فکر کردی الحمدلله من نمیگم نه این شبهات هست این که اصلاحی فرمودید اشاره کردید درسته ولی عرض من اینه که روایات متعارض دلیل بعد اینه که اینها مقلد نبودن اگه مقلد بودن دیگه از امام بعدی دستتی پیدا میکردن سوال نمیکردن اونجایی که حرف نمیزدن اونجایی بود که به صورت ضرورت در اومده بود نه دیگه مشخص بود که فرض همینه فتوای امامیه در مقابل شافعی همینه نه با امامیه مقلد ابوبصیرن نه میگفتن دیگه این رأی بدی و ظهور امام صادق هست از این باب عمل میکردن
اونا استاد به نظر ما شاید با عنوان اطمینان نفس که مثلا تو سرا این امام بعد از خودشان سوال کنند
این احتمال نمیشه
ضروریاتی هم که بوده میدونستن ضروریه بعد از امام بعدی سوال میکردن این دلیل بعد نفسی ضروریات قبلی نمیشه
آیا زنون اجتهادی اونها دخیل بود؟ نبود اصلا زنون اجتهادی دخیل نبود بودن به امام دسترسی داشتن میرفتن محضر امام خب باشه اینجا گفتیم که فواید معذریت و منجزیت آمد دیگه چیکار کنن محتوم که دیگه تحقیب مالایتا که نمیشه که لا یبلغ الله نفسا الا وسعها بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت المعصومین المکرمین سیما بقیة الله العالمین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا دلیل پنجم بر وجود یا جواز بقاء تقلید میت دلیل انصداد تقلیب دلیل این است که ما در زمان ما مکلف به فروع هستیم راه علم به احکام منسد است تکلیف به مولا یتاق قوی هست بر ما جز تحصیل حکم از راه زن واجب نیست. هر کدام که از این زنون اقرب به واقع بود عمل میکنی. خواه اون حکم و فتوا از مجتهد حی باشه یا از مجتهد میت باشه، این دلیل مال مرحوم میرزای قمی در قوانین جلد 2 صفحه 267. اشکال ما بر ایشان اینه که وقتی عقل و نقل بر وجوب تقلید حی دلالت داره، دیگه نیازی به دلیل انصداد نیست. و اگر شک کنیم که آیا رجوع به میت جایزه یا نه، اصالت و تعین جاریه. یعنی در دوران بین تعین و تخییر اصل بر تعینه. و متعین و متعین رجوع به حیه. تا اینجا نظر ما این شد که تقلید میت مطلقا جایز نیست. چه تقلید ابتدایی و چه تقلید بقایی. چنان که مشهور فقها گفتن و مرحوم شیخ مرتضای انصاری و بروجردی و شاهرودی فرمودند و ما کاملا ادله جواز بر بقاء تقلید میت را رد کرده. بذار یه مشهدی از دنیا بره باید تقلیدش را عوض کن. مثل مشهور نظرمونه و مثل بزرگانی که حس بردن اینها نظر. اما قسمت دیگر غربه رو بخونه. قسمت دیگر غربه اینه که لا یجوز و تقلید المیت ابتداعن. مرحوم سید می می‌فرماید که تقلید ابتدایی مجتهد میت جایز نیست. دلیل بر عدم جواز چیست؟ چند دلیل ذکر شده؟ باید از این کتاب ها استخراج کنیم، اینجا نمیدید. دلیل اول اجماع. هم قدما و هم متأخرین اجماع دارند بر این که انتخاب مجتهد مرده برای تقلید جایز نیست. جوانی که تازه بالغ شد، هم از دختر و پسر، حق ندارن مجتهد میت رو برای مرجع تقلیدشون انتخاب کنن.
اونجایی که اتفاق نظر دارم بزرگان باید نمیشه بازم
مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در کتاب التنقیح این اجماع رو نقد میکنه و میفرماید این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست، چون مدرکی مدرک اجماع ظهور ادله حجیت فتواست. چون این ادله حیات را شرط می‌داند و می‌گویند فتوای مجتهد زنده حجت. به نظر ما این اجماع کاشف از رأی معصومه، چون در میان این اجماع شیخ مفید و شیخ طوسی است. نسبت به اجماع قدما مبنای ما این است که نمیتوانیم به راحتی رد کنیم. انشاءالله در حصول بحث میکنم. یک اجماع رو پیش من بخونید مجتهد میشید. ما خوب کار کردیم آقای وحید، 6 ماه طول کشیم. ما نظرم اون اینه که این اجماع از اون اجماعاتی نیست که بشه به راحتی رد کرد. علاوه بر این که ظهور ادله حجیت فتوا، گرچه حیات مجتهد را شرط می داند. از باب ارجاع جاهل به عالم بیان می کنه. اما محل بحث ما از باب ارجاع جاهل به عالم نیست، بلکه محل بحث ما جواز تقلید میته. و مسئله تقلید به نظر شما از راه ادله نقلیه نیست، بلکه از راه دلیل عقله. یعنی عقل و فطرت تقلید را بر عوام جای واجب می دانند. لذا وجهی ندارد که اجماع مدرکی باشد. شما که از راه نقل ثابت نمی کنی، شما از راه عقل ثابت می کنی، شما دیگه چرا میگی اجماع مدرکیه؟ دلیل دوم بر عدم جواز تقلید میت، ادله حجیت فتوای فقیه. مثلا ولیون ورو قومهم اذا رجعوا الیهم، دلیل بر این است که عوام باید به فقیه مراجعه کند و بر فقیه انذار عوام واجبه. انذار ظهور در حی داره، چون معقول نیست مرده را منذر بگویند. سوال: پس چرا به قرآن و پیغمبر منذر گفته می شود؟ با این که هر دو مردن. جواب: قرآن زنده است و پیامبر به اعتبار قرآن منذره، نه به اعتبار خودش. یعنی قرآن پیغمبر بیان خداست و پیغمبر آور
زنده این قرآن و مهمترین انذارش همین قرآن. علاوه بر این که پیغمبرم زنده هست، انا ارسلناک شاهدم و مبشرم، اعمال همه ما تا روز قیامت به پیغمبر عرضه می شود. حیات پیغمبر حیات مادی نیست، بلکه حیات پیغمبر حیات معنوی است. در این زمینه که ادله حجیت فتوا ظهور بر اعتبار حیات داره، در بحث قبلی مفصلا بررسی شد، دیگه تکرار نمی‌کنم. دونه دونه آیات روایات را بحث کردم، الان فقط یه اجمالی رفتم، نمیشه تکرار کنیم. اون بحث حیات پیغمبری ها در مقوله تفسیر هم کاملا علما در چندین آیه، یکی در آیه قبله هست، آیه 142 و 143، اونجا هم بحث کردیم در سوره بقره، لتکون و شهدا هم هست که گفتیم این شهدا حتی بر انبیا هم هست، پیغمبر گواه حتی بر انبیا هم هست.
شهدا هم هستن؟
شهدا نه، به این اندازه نیست.
علما هم هستن آجا؟
بله. اون اشکالی نه، معید ماست، اما عالم به این معنا مرده هست، هم حیات معنوی داره. حیات معنوی عالم به معنای پیغمبر حیات پیغمبر نیست، حیات پیغمبر فراتره.
بالاخره خواهی اگر چه مرتب مرتب تشکیکیه، ولی اونم حیات، اینم حیاته. چطور در مراتب تشکیکی مثال نور که حالا در اونجا مثال میذاریم در فلسفه،
اینجا نمیشه. اینجا شهدا اعلن ناسه فرق، حتی بر عیمه، حتی بر انبیای گذشته، فکر کنید خیلی بالاه. دلیل سوم، دلیل سوم بر عدم جواز تقلید این است که مجتهد میت از دو حال خارج نیست، یا مساوی با مجتهد حی است، یعنی هر دو اعلم هم، هر دو اوره هم، هر دو افقه هم مثلا، یا مساوی نیستن. مجتهد میت اعلم از حیه،
مثل در زمان حیاتش،
بله الانش هم خب تازه مرد دیگه بیچاره دیگه اعظم از حیه بعدش هم همینطور. اما اونجایی که مساوی باشن تقلید میت جایز نیست. چرا؟ چون ما میدانیم مجتهدین در فتوا اختلاف زیادی دارند. با وجود این اختلاف دلیلی بر جواز اختیار میت برای تقلید نداریم. پس دلیل ما فاسده، نه اجماع داریم، نه روایتی داریم، نه آیه‌ای داریم.
دو من اونجایی که اتفاقا نظر دارم چی؟ حالا رو اختلافش کار نداره، حالا اکثر جاها با هم اتفاقا نظر
اونجا پس نیست.
اونجا پس مشکل نیست.
اونجا مشکل نیست،
جواز هست.
اونجا که پس این قرص ممکن است بگویید در جایی که فتوا مختلفه تعارض واقع میشه، در تعارض بین دو حجت تغییر شرعی جاری است. قلتو ما اجماع داریم بر این که تغییر شرعی در تعارض حجتین در فتوا شامل زنده ها میشه. اگر دو مجتهد زنده متساوی دو تا رأی مختلف داشته باشند مخیر بین عمل به یکی از این دو رأی، و اما صورتی که مجتهد میت اعلم باشه در این صورت بقای بر تقلید اعلم مورد بناء اغلاست. سیره اغلا بر این است که اگر پزشک حاذقی بمیرد و پزشک زنده مثل او حاذق نباشه، عمل به رأی طبیب میت میکنن. پس بنا که اوغلا بر تقلید میت اعلم، لکن دو تا مشکل داره. یکی اجماع، چون اجماع فقها بر اعتبار اشتراط حیه، یعنی حیات را در تقلید ابتدایی شرط میدونن، و لذا تازه بالغ نمیتواند میت اعلم را مرجع خودش انتخاب. علاوه بر آن که تقلید میت اعلم خلاف ضرورته، چون علم اجمالی داریم بر این که فتاوای مجتهدین مختلف است، با وجود این اختلاف نمیتوان حکم به تقلید ابتدایی میت اعلم کرد، و به قول مرحوم آقای خویی امام 13 درست میشه، به ما 11 امام بیشتر نداریم. این تقلید ابتدایی میت اعلم واجب یا جائزه؟ باید بگیم میت اعلم امام 13. اینجوری نیست. بنابراین این سعد لهم به نظر ما قویه، تقلید میت اعلم رو جایز نمیدونیم. دو دلیل دیگه هم هست، چون در بحث های قبلی آوردمش، نقدش کردم، واقعا دستبندی کردم مباحث رو.
نظر خودتون که فرمودید با اینجا جور در نمیاد، در صورتی که نه، این جملات قبلی، در صورتی که مجتهد میت ایت اعلم باشد، دوتاشون براشید دو تا مجتهد هم زنده هم، حالا اختلاف نظر دارم، آیا میشه فرمودی که مخیری؟ از صورت خودتون فرمود ما مخیر میشه، مخیر نیست،
یعنی در جایی که دو تا حجت باشه انقضه. این قلط میگه خب اون دو قلط رو جواب دادن دیگه، جواب دادن.
میدون
آقا
شما
قبلا فرمودید
که باید
معین باشید. نه، اون اصالت و تعین یه بحث دیگه،
تو انتخاب تحلیل و اینا فرمودید.
خب انشاءالله موفق باشید. بالاخره خدمت ترس کنم که نشستن بر کرسی فقاهت بسیار نورانیت نورانیت میاره، نشستن بر کرسی فقاهت. دعا کنید که از فقه محمد و آل محمد جدا نشید، دعا کنید. اینها خدمت را از کنم خیلی به ما نورانیت میده. مرحوم شیخ مرتضی انصاری بارها به شاگردان تأکید میکرد که لحظه عمر خودتون رو از فقاهت بداند. همه شاگردان ایشان میدونید که همشون مجتهد شدن، با اجتهاد رفتن به ایران و بلاد جبل عامل و حتی عربستان و بزن گفتن حجاز و یعنی حوصله کردن. هم میگه شما الان داری حوصله میکنید، کرسی درس و بحث حوصله کردن، فهمیدن. ما باید اشتهادمون رو بگیریم، قواعد رو بفهمیم. یه مدت تحصیل میشه شما زبان ندارید، الان زبان دارید، فلزا اگه این همیشه باشه روح بیانتون رو بیشتر زنده میکنه، بیشتر به شما حیات میده. دائما تو مطالعه باشید، دائما تو کار باشید. تدوین عربی رو یاد بگیرید، رساله عربی نوشتن یاد بگیرید، آزمایش کنید، به تدوین عربی چند ساعته کلاس بشید، یا همینجوری شروع کنید نوشتن، یواش یواش یاد بگیرید. توجه فرمودید، من این که تشویق میکنم دوستان ما که بمونید تو حوزه 15 سال 20 سال فقه کار کنید، اصول کار کنید، برای همین شما همین کلاس خارج صبح اصول رو ببینید و تصویر وجود تغییرید. چقدر لذت داره. الان هم بحث تقلید، هیچ که فکر نمی کرد نظر ما پیشه آخرش عدم جواز تقلید نهیه، نظر آقای وحید هم همینطوره. حالا چه ابتدایی چه بقا مشکل میشه با من درست آدم بخونم به این نظر میرسم. عرض منو جدی بگیرید، منبر میرید برید تحقیق میکنید بکنید، تخصصی میرید برید، ولی ابدا فقهتون رو فراموش نکنید. یعنی به قول بزرگ مردی میگفت که فقیه اگه سرش برود فقهشونه. اشتباه میکنن طلاب جدید ما، مواظب نیستن. حرفای به این سادگی بنده که اینجور روان میزنن باز میگن سنگین. پس ببین سطح درسی خیلی پایینه، افت تحصیلی با ویلاست. باید کار کنید، کارمندی هرچی هستی درس فقهتون. حضرت آیت الله جوادی رحمه‌الله با آثار حسن لنگرودی مسئله سلماسی که امام جماعت دو سر قبر پدر ایشون تو حرم یک بقعه کلید دست های حضرت حسن لنگرودی بود. من دیدم ایشون رو، میدیدیم همیشه ساعت 10 تا 11 اینا با مباحث فقهی داشتن. تقریبا فکر میکنم تا 15 سال قبل. بعد خود ایشون فرمود که با هم 19 سال مباحثه کرد. 19 سال. خب نه ایشون مرد زاویه، نه آقا. اون آقا هم که اصول امام رو نوشت، ایشون هم که فقه معقد داماد. خوبی محقق داماد همین بود، فقه ایشون کوتاه و مختصر بود اما محتوایی بود، قشنگ مدرسی میکرد. ما باید کامل مطلب رو بررسی کنیم. خواهشم اینه که با 5 سال 2 سال فقیه نمیشید، فقه خیلی دایره اش وسیعه. منم خوبی منبری بودم، یک روز درس فقه رو بده نکرد، یک روز صفحه من سفید ندارم، درس فقه و اصول رو بگید، ذهنتون خلاق میشه، حرفاتون مواج میشه. واقعا اینجوریه. امام حسن عسکری علیه السلام ببینید روی انگشتر خودش دو تا انگشتر داشت، روی یه انگشتر نوشت انا لله شهید، یه انگشتر دیگه نوشت ولله مقالید السماوات و الارض. اینا چه حرف بزرگه. ما یفتح الله فلا ممسک له، دری که خدا باز کنه هیچ که نمیتونه ببنده. همون ساعت قبلم از شورای نگهبان زنگ زدم که اصلاح خبرگان بنده رو گرفتار شدن، اسم نیست، عرض کردم که هنوز هست، کفان من هنوز هست، زود هست. واقعا من دارم میبینم از من بزرگترم، قابلیت ندارم. اما رو باید جلو بندازیم، حوزه همین احترام به هم دیگه رفت که حوزه از دست داره میره، حوزه از دست داره میره. بزرگان داریم، اولیا داریم، اشخاص داریم. جدی میگم فقیه بشید و فقیهی هم بشید که قدمی برای شهرت برنده میگم. مرحوم حاج میرزا حبیب‌الله رشتی، مرحوم میرزا نایینی رو، مرحوم میرزا شیرازی رو در بستر بود اینو برای خوش میکرد. مرحوم میرزا شیرازی برگش گفت که هست تو خاطره ایشون، برگش به حاشق حبیب الله، حاشق حبیب الله صد برابر علم از ایشون بود، برگش به حاشق حبیب الله رشتی گفت که بعد از مرگی من فتوا بده، اش مقلدی مال تو. چنان گریه کرد که اون اصلا گرفتار شد. چرا عشق رخته گوه زبان دعا میکنم خدا عمر منو بگیره بده به شما، چون شما مردم خوب میشناسی، من نمیشناسم، جامعه شناس خوبی هستی. آقا این مریضی که نزدیک به موت بود برمیگرده، حاشق حبیب الله 6 ماه بعد میمیره و ایشون به مقامی میرسه که اون ماجرا تنباکو، فتوای تنباکو رو صادر کنه. و نظرات حاشق حبیب الله رشتی تو کفایه هست، خیلی جا هست. ببین اعلمیت ایشون میفهمید که هر گوی رو نظرات حاشق حبیب الله وارد میشه مرحوم آخون به صراحت لب نمی کنه. چقدر اون مرد اعلم بود، رکعا ایشون در قیامت برنده است با این اخلاصی که داره. توصیه میکنم حواستون جمع باشه. من که این دارم عرض میکنم پوست و خون و استخون من فلسفه هست، همه میشناسم. اما از اون روز تو زمان فلسفه، استاد فلسفه ما میگفت فقه، باور کن میرفتیم خدمت ایشون اول فقه رو از ما میپرسید، مسئله تر میگرد، چرا نمیخونید، چرا بلد نیستید. نورانیتی تو این فقه هست که هیچی نیست. مشتهد فقیه هیچ وقت اشتباه نمیره، خطا نمیره، خطای عمدی ها. مشتهد فقیه مسلم، اون کسی که توی حوزه استخوندار شد هیچ وقت خطا نمیره. اینایی که هر روز دارن خطا میکنن چون فاضل نشدن، فاضل بشید، فاضل علمی. من این حد بنده هست، بشینید با هم بحث کنید. من میتونم این درست رو ببرم اصحاب روی کاری کنید، میتونم ببرم که دیگه از من خواست به امساب خیلی هم اصرار کردم، من نرفتم اونا زنگ زدن، ولی اینجا دارم برای خاطر شما اینجا ببایسه کنید باید. همین که میشینید قبل از بنده بحث میکنید کار خوبی، دور هم باشید بشینید بحث کنید. فقاهت نوریه، نوری یک عجیب شلا بحث بخواهید.